أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه آخرین تفسیر در کلام مرحوم شیخ و صاحب کفایه رو عرض کنیم، مطلبی در تعلیقه بحوث در تأیید فرمایش مرحوم نائینی ذکر کردند به بیان فنی که مناسب است اجمالاً به آن اشاره کنیم و جواب بدیم. در تعلیقه بحوث گفتن اگر خطاب ما مطلق باشه، مثل العقد و لازمان، البته مقصود اطلاق به لحاظ محموله و الا العقود و لازمتان کل عقد لازمان هم همین بیان درش جاری است. مهم این است که محمول اگر اطلاق داشت و نه عموم ازمانی که بگوید العقد و لازمان فی جمیع الازمنه، بلکه فقط گفت العقد و لازمان، کل عقد لازمان. محمول در اصول گفتن که اطلاق اطلاق شمولی ندارد، برخلاف موضوع. اگر شما بگویید العالم نافع، موضوع اطلاق شمولی دارد، شامل فقیه می شود، شامل مفسر می شود، اطلاق شمولی دارد. اما محمول اطلاق شمولی ندارد. نافع بودن عالم به معنای این نیست که هم نفع مادی دارد هم نفع معنوی دارد، خیر، صرف الوجود نافع بودن برای هر فردی از افراد عالم ثابت است. یا اگر شما بگویی زیدون عالمان، معنایش این نیست که زید هم فقیه است هم مفسر است، اطلاق شمولی ندارد محمول. و این مطلب مطلب مسلمی است. حال در تعلیقه بحوث گفتند کل عقد لازمان هم اطلاق شمولی نسبت به حصص طولیه، مثل این که نسبت به حصص عرضیه اطلاق شمولی ندارد، نسبت به حصص طولیه هم اطلاق شمولی ندارد. یعنی نمیگوید که در این آن اول لازم است، در آن دوم لازم است، در آن سوم لازم است. این می شود اطلاق شمولی به لحاظ حصص طولیه. همونطور که محمول اطلاق شمولی نسبت به حصص عرضیه ندارد، زیدون عالمون یعنی فقیهون فیلسوفون مفسرون نیست، بلکه به معنای این است که صرف الوجود عالم است، نسبت به حصص طولیه هم اطلاق شمولی ندارد. پس مفاد کل عقد لازمون می شود کل عقد لهو صرف وجود اللزوم، ولو فی الجمله فی زمان ما. بعد ایشان گفته است که حال که مدلول این خطاب اطلاق نداشت نسبت به جمیع ازمنه، ما نیاز به متمم الجعل داریم. متمم الجعل حال یا دلیل لغویت است که لغو است جعل لزوم آنن ما برای عقد، یا دلیل آخری دارد، این مهم نیست. نتیجه این متمم الجعل تشکیل یک مدلول التزامی است که اذا ثبت اللزوم فی زمانن فیبقا و یستمر الی الابد. این مدلول التزامی موضوعش ثبوت لزوم است واقعا در یک زمانی از ازمنه برای عقد. شما در بیع القبر مثلا یا در یک بیعی که در بیع معاتاتی که قبل از تصرف احد المتبایعین عقد جائز است و لازم نیست کما علیه المشهور، شما از کجا احراز می کنید ثبوت لزوم را برای این بیع فی زمان من الازمنه تا بگویید مستمر الی الابد؟ بلکه در جایی که تخصیص در اثناء وارد می شود، مثل بیع القبل که بعد از تبیین قبل و قبل از انقضاء فوریت لزوم بیع ساقط می شود، بر فرض احراز کنید که قبل از تبیین قبل این بیع القبل لازم بود، بر فرض این را احراز کنید، اما دیگر متمم الجعل نمیتواند استمرار او را بیان کند، چون این دیگر استمرار نیست. بعد از این که تبیین قبل شد، این لزومی که بر فرض قبل از تبیین قبل بوده است از بین برود و بعد از انقضاء زمان فوریت برگردد، که این استمرار نیست و متمم الجعل بیش از استمرار ما حدث من الحکم فی زمان بیان نمی کند. این مطلب به نظر ما ناتمامه. چرا؟ برای این که محمول نسبت به حسس ارضیه ولو اطلاق شمولی ندارد. العالم و نافعان نمی گوید نافع است مادیان و معنویان، ولیکن ظاهر اطلاق حمل این است که اتحاد است بین این موضوع و محمول. مثل این که شما می گویید آتش گرم است، ولی محمول اطلاق شمولی ندارد که هر نوعی از گرمی را برای آتش اثبات کند. مثل اینکه نافعون اطلاق شمولی ندارد که هر نوع از نافع بودن را برای عالم اثبات کند. اما مفاد اطلاق حمل اینه که بین آتش و گرم بودن اتحاد است. اگر یک آن آتش سرد باشد، دیگر اطلاق حمل صحیح نیست که بگوییم آتش گرم است. این خطاء فاحش است که ما استمرار صرف الوجود محمول را برای موضوع مادام الموضوع موجودن انکار کنیم و این را با بحث انکار اطلاق شمولی محمول خلط کنیم. خلاف اطلاق حمل است، آتش گرم است، زید خوش اخلاق است. بعد شما بگویید زید خوش اخلاق است در اون روزی که پولدار است، ولی شما وقتی رفتید در خانه زید که آخر ماه بود، حقوقش تمام شده بود، بد اخلاقی میکرد، خب شما اعتراض میکنید به اون مخبر که میگفت زید خوش اخلاق است، و اون میگوید پس چرا نگفتی زید خوش اخلاق است در زمانی که پول در جیبش است؟ این خلاف اطلاق حمل است که تو بگویی زید خوش اخلاق است. این ربطی ندارد به اطلاق شمولی محمول به لحاظ حسس ارضیه که انکار می شود این اطلاق شمولی و هو صحیح. ثانیاً بر فرض کل عقد لازم اطلاق شمولی به لحاظ استمرار لزوم فی جمیع الازمنه نداشته باشد، متمم الجعل که دلیل لغویت است، این ظاهره در این است که موضوعش ثبوت این قضیه مهمله است، نه ثبوت لزوم در یک زمان معین. واقعا ثبوت این قضیه مهمله است که کل عقد لازم فی الجمله، خب این شامل بیع القبض می شود، دارد میگوید بیع القبض هم لازم است فی الجمله. اگر بیع القبض در یک زمان لازم نبود که تکذیب این خطاب بیع القبض لازم فی الجمله لازم نمی آید. ما به عموم افرادی کل عقد لازم فی الجمله تمسک می کنیم، اثبات می کنیم بیع القبض هم لازم فی الجمله. مگر شما بفرمایید شاید اون حسه از لزوم به لحاظ ما قبل تبیین قبل باشد و او منقطع شده است، میگوییم متمم الجر را باید ببینیم که مفهوم اسمی استمرار را بیان میکند یا واقع ثبوت حکم را. اگر واقع ثبوت حکم را بیان می کند، اطلاقش اقتضا می کند ثبوت این حکم را که با متمم الجل بیان شد فی کل زمان من الازمنه الا ما خرج به دلیل. بله ممکنه شما اگر ما محتاج متمم الجعل بشیم گیر بدید، حقم دارید، یا بگید آقا محظور لغویت پیش نمیاد که بیع القبض قبل از تبیین قبل لازم باشه، بعد از تبیین قبل دیگه جائز باشه الی الابد. بله این اشکال واردی است. یا بگویید قدر متیقن از متمم الجعل اثبات استمرار به مفهوم اسمی است، چون دلیل لفظی که ندارد متمم الجعل، اخذ به قدر متیقن میکنی. قدر متیقنش حکم به استمرار لزوم ثابت آنن ماست به معنای اسمی استمرار، و یا قدر متیقنش این است که اگر لزوم در زمان قبل از شک ثابت بود فهو باق فی زمان شک. و در بیع القبل در زمان شک که حساب میکنیم که روز شنبه است بعد از انقضاء فوریت خیار قبل، نمیتونیم بگیم در زمان سابق بر شک که روز جمعه بود این لزوم ثابت بود فهو باق. بله این اشکال ها به جاست. اگر ما محتاج متمم الجعل بشیم، متمم الجعل چه محظور لغویت باشد چه یک وجه آخری، چون اطلاق لفظی ندارد ما دچار مشکل میشیم. اگر مقصود از اشکال این باشد ما اشکال رو قبول داریم. والذی یسهل الخط، این که ما نیاز به متمم الجعلی زائد بر ظهور خود کل عقد لازمان نداریم. خود کل عقد لازمان بیان می کند به اطلاق حمل که هر عقدی متحد است با لزوم الا ما خرج به دلیل و فی الزمان الذی خرج به دلیل. ما نیاز به متمم الجعل نداریم تا ما را به سراغ یک فرد بخیلی بفرستید به نام متمم الجعل که اطلاق ندارد، گشاده دست نیست، ما مجبوریم اخذ به قدر متعقل از او بکنیم. خب این راجع به این مطلب. کسانی که علاقه‌مندند اشاره می کنم ایشان خودشان در کتاب ازوا خواستن جواب بدن از مطالب خودشان در تعلیقه بحوث، ولیکن به نظر ما جوابی که در ازوا دادن قانع کننده نیست و جواب صحیح اون چیزی است که ما عرض کردیم. اما آخرین تفسیر اینه برای تفصیل بین ظرف بودن زمان و قید بودن زمان، که گفته می شود و در مباحث الاصول گفتند نقلا از مرحوم آقای سعد که لعل هذا التفسیر احسن التفاسیر، هذا الاحتمال لعله احسن الاحتمالات فی تفسیر کلام الاصحاب فی المقام، که بگوییم مراد شیخ اعظم از ظرفیت زمان این است که خطاب عام ظاهر باشد در حکم مستمر، مثل اکرم العلماء دائما، که مثالی است که خود شیخ زده است برای ظرف بودن زمان. و مقصود از حکم مستمر، حکم ثبوتی مستمر نیست مثل لزوم عقدی حکم واحده مستمر است، نه، حکم مستمر اثباتی ولو حکم انحلالی باشد، مثل وجوب اکرام زید به وجوب مستمر، ولو وجوب اکرام زید در هر آن انحلالی است، هر آن شما لازم است امتثال کنید وجوب اکرام زید را، و اگر اون آن امتثال نکردید اسیان کردید آن بعد باید امتثال کنید. وجوب اکرام کل عالمن انحلالی است، ولیکن لسان اثباتش میتواند اکرم العلماء دائما باشد که مفادش وجوب مستمر است، که نتیجه این خطاب تفصیلی است که مرحوم صاحب کفایه داده. که فرموده که اگر حکم در وسط منقطع بشه، مثل بیع القبل لزومش در وسط منقطع شده است بعد از تبیین قبل، خب دیگر این لزوم اگر باشد لزوم مستمر نیست، لزوم متقطع است. در مباحث الاصول گفتن میشه ما جوری تقریب کنیم این بیان رابع را که با مدعای شیخ اعظم هم بسازد. مدعای شیخ اعظم این است که اگر تخصیص فرد در اولین زمان هم باشد، مثل تخصیص بیع معاتاتی به مجرد شروع بیع از اوفو بالعقود، که تا زمان اتلاف عهد المبیع عهد العوضین میدانیم این بیع معاتاتی لازم است کما هو المشهور، بعد از شک داریم در لزوم. گفتن می شود باز جوری بیان کنیم احتمال رابع را که مدعای شیخ انصاری ثابت بشود. فرض کنیم دو دلیل داریم، دلیل اول فقط مفادش ثبوت حکم است در زمان اول، دلیل دوم مفادش استمرار این حکم حادثه در زمان اول است الی الابد. خب این می شود مدعای شیخ اعظم. چرا؟ برای اینکه وقتی تخصیص خود بیع معاتاتی در اولین زمان مدلول مطابقی دلیل اول که می گفت لزوم عقد حادث می شود عند حدوث العقد در اولین زمان، اون مدلول مطابقی از کار افتاد. بعد چطور به این دلیل ثانی تمسک کنیم که موضوعش به نحو قضیه شرطیه این است که اذا ثبت اللزوم فی الزمان الاول فهو مستمر. اگر اینجور تقریب کنیم میشه تقریب کلام شیخ اعظم، چون مدلول مطابقی خطاب اول فقط حدوث حکم را در زمان اول بیان می کند. خطاب دوم میگوید الحکم الحادث و فی الزمان الاول مستمران. اگر تخصیص خورد بیع المعاتات در زمان اول دیگر موضوع ندارد خطاب دوم، و اگر تخصیص بخورد یک بیعی مثل بیع القبض در اثناء بعد از تبیین قبض مستمر بودن موضوع ندارد، این دیگر متقطع شد، تکه تکه شد، مستمر نشد این لزوم. اگر این تعبیر و این تقریب رو بگیم کلام شیخ انصاری درست میشه. انصاف اینه همونطور که در مباحث الاصول گفتن، گفتن که ما موردی در فقه نداریم که عنوان اسمی استمرار در خطاب اخذ بشه. بگردید تو فقه، تو غیر فقه داریم فی یوم نحس مستمر، اما در فقه نداریم این عنوان مستمر، و بر فرضم این عنوان در فقه پیدا بشود بگردن با این امکانات تتبع یک جایی پیدا کنن که گفته اکرام العلماء واجبون به وجوب مستمر. آقا مستمر عنوان مشیر، همینی که دیروز ما عرض می کردیم، به واقع استمرار عرف اینجور می فهمه، همون فی یوم نحس مستمر میگه روز 13 یوم نحس مستمر است. احتمالا این آیه را هم بعضی ها به روز 13 تفسیر بکنن دیگه لابد. معناش حالا این نیست که اگر زور چلو کباب آوردن نحسی روز 13 با اون چلو کباب و جوجه کباب و اینها موقتا برطرف شد و دو مرتبه نحسی شروع شد، تجرگ و نمیدونم سیل و اینها اومد، بگیم پس یوم نحس مستمر نیست. واقع استمرار هست الا ما خرج به دلیل، واقع استمرار یه ثبوت این نهوست در هر آنی از آنات، دلیل خارجی آمده گفته الا فی هذا الان، اشکال نداره. و تعجب اینه با این مطالبی که انسان مطالب درستم هست و ما هم قبول داریم، تعجب از صاحب کتاب ازوا و آراء، ایشون گفتن اگر شارع بیاد عنوان یوم رو موضوع قرار بده، بگه اکرم کل عالم یوم الجمعه، بعد بیان بگن در سوال سائل، در جواب سوال سائل که میگه هل علیان اکرم زیدن عند زوال یوم الجمعه، امام بفرماد لا، عند زوال اون یک ساعت عند زوال اکرام زید سوال میکنن از امام، امام میفرماد واجب نیست. ایشون میگه دیگه نمیشه اکرام زید رو قبل از ظهر و بعد از ظهر اثبات کنیم، چون این دیگه اکرام یومه نیست، این اکرام اقل من یومه نست. انصافا این مطالب غیر عرفی است، مگر یوم نست است در یوم کامل، ظهور دارد در یوم کامل، جمع عرفی می آید می گوید اکرم کل عالم یوم الجمعه الا انه یجوز ترک اکرام زید ساعتا من یوم الجمعه و هی ساعت الزوال. بگه اکرم کل عالم شهرا، خب میشه لا تکرم زید فی الیوم عاشر من الشهر، یعنی رفعیت از عنوان شهر یا رفعیت از ظهور شهر. خب رفعیت از ظهور شهر به قرینه اقوا چه اشکالی دارد؟ ولذا حق در مسئله اینه که عام چه زمان در او قید باشد چه ظرف، چه به قید متصل چه به قید منفصل، در این ظرف بودن و قید بودن چه به قید متصل باشد چه به قید منفصل. اگر تخصیص خورد یک فرد، حالا یا در اولین زمان عام تخصیص بخورد یا در اثنا، فرق نمی کنه، ما رجوع می کنیم به این عام. و این که آقای زنجانی فرمودن عرف متحیر میشه، میگه شاید این فرد اصلا مورد نظر مولا نبود در هنگام بیان عام، مگر آقا ظهور از باب افاده وثوق حجته، خود شما میگید اصالت العموم از اصول عملیه است نه از امارات عند العقلا، یعنی عقلا حجت میدونن عموم عام را ولو وثوق پیدا نکنن، ولو ظن به خلاف کلام مولا پیدا کنن. بله، همونطور که آی خویی فرمودن در دو مورد ما ملتزم میشیم که به عام نمیشه رجوع کرد. مورد اول اینه که واقعا خطاب عام یا به مقید متصل یا منفصل مفهوم اسمی استمرار و اتصال را افاده کند، که ظهور در مشیر بودن نداشته باشد، ظهور داشته باشد یا محتمل و ظهور باشد، در این که نخیر، اتصال و وحدت حکم مد نظر مولا است. یجب اکرام العلماء به وجوب متصل غیر منقطع. بله، اگه تخصیص در اثناء وارد بشه، در اثناء اگر تخصیص وارد بشه، دلیل نداریم بر عود حکم، چون اون حکم که بر میگردد و عود میکند دیگر حکم متصل و غیر متقطع نیست. ولیکن لم یثبت لهذا الفرض مورد فی الفقه ابدا. مورد دوم مهمه. مورد دوم اینه که خطاب عام فقط حدوث عند الحدوث رو بگه. بقاء عند البقاء مدلول التزامی باشه. بعد این حدوث عند الحدوث در یک جا تخصیص بخوره، معلومه نمیشه به این خطاب عام رجوع کرد. مثال ذلک، دلیل داریم ما اصابه النجس یغسل، مخصص آمد سیره متشرعه. خوب دقت کنید در مثال، گفت اگر جسد حیوان ملاقات با نجس کند نیاز به غسل ندارد. ما گفتیم پس دلیل یغسلو تخصیص خورد، یغسلو کل ما اصابه ذلک الماء القذر الا جسد الحیوان، و لذا گفتیم مثلا دلیل نداریم بر نجاست جسد حیوان با ملاقات نجس. حالا این حیوان بیچاره توسط یک ذابح ذبح شد ولی هنوز عین نجس روی پوستش هست، روی منقارش هست، البته خشک دیگر خیس نیست. یک کسی میگه خب تا حالا دلیل داشتیم که لازم نیست شستن جسد این حیوان، بعد از این که دلیل نداریم، بعد از این که سیره نداریم، تا حالا سیره داشتیم، مرغ زنده رو نمیرن بشورن وقتی منقارش نجس میشه، اما سر مرغو که بریدن منقارش که خون خشک داره، عذره یابسه داره، اون رو نمیرن بشورن. پاهاش عذره یابسه داره، تو روایت دیگه تتول عذره، منقارش خون داره، ممکنه برن بشورن دیگه، سیره نداریم دیگه. میشه رجوع کنیم به یغسل و کل ما اصابه و ذلک الماء القذر؟ ابدا، چون ظهور یغسل و حدوث نجاست هست عند حدوث الملاقات، اما بقاء النجاسه ما لم یغسل این یک مدلول التزامی است. این از باب این است که کل نجسن یبقا نجسن حتی یغسل، هیچ شکی در این استثناء دوم نیست، ما این استثناء دوم رو قبول داریم. فقط یک فرع فقهی هست، اون مورد بحثه که قبلا مطرح کردیم. ما بعید نمیدانیم در استغناء عن المعونه همین رو بگیم، این خونه ای که تا حالا معونت بوده، خب الخمس و فی ما افاد الناس به نظر ما بعید نمیدانیم، یا لااقل خلاف این برای ما ثابت نیست و همین کافی است که به این معنا باشد که حدوث الخمس عند حدوث الفائده، یحدث الخمس عند حدوث الفائده. اما بقای خمس به بقای فائده مادامی که تخمیس نکنید، این مدلول التزامی است. خب دلیل مخصص میگه که حادث نمیشود خمس در معونه سنه، بعد از استغنا از معونه دیگه اگه ما بگیم این خمس دارد، حدوث الخمس عند حدوث الفائده نمیشه. به کدوم دلیل میخواییم استدلال کنیم؟ این مطلبی است که مرحوم آقای خویی هم در بعضی از ابحاثشون دارن البته این نظر مورد بحث و نزاع هست، مراجعه به جزوه کنید که ما یک بحث فقهی مختصر راجع به این کردیم. و یک نکته هم عرض کنم در پایان این بحث، ما عرض کردیم موردی برای این که مفهوم اسمی استمرار اخذ بشود ما نداریم، اما این را بگوییم کسانی که فرض می کنن مفهوم اسمی استمرار اخذ می شود نباید تفصیل بدن بین این که این مفهوم استمرار قید حکم باشد یا قید متعلق حکم. مرحوم ناینی آمد گفت الاکرام الابدی و المستمر واجبان، اشکال نداره روز شنبه که شد میتونیم رجوع کنیم در وجوب اکرام زید به این عام، ولی اگر میگفت الاکرام العالم واجبان به وجوب مستمر نمیتونیم رجوع کنیم. خب این هم از عجائبه. خب آقا اگر متعلق از الاکرام المستمر للعلماء واجبان، خب دیگه اکرام زید روز پنجشنبه و روز شنبه که روز جمعه درش استثناء است که اکرام مستمر و ابدی نخواهد بود، چجور اونجا شما میگید رجوع میکنیم به عام؟ هذا تمام الكلام فی هذا البحث. مطالبی هست که دیگه من متعرض نمیشم. یقع الکلام فی التنبیه الثالث عشر، و اون دو تنبیه دیگر مانده است که انشاءالله امسال تموم میکنیم. تنبیه ثالث عشر اینه، عنوان بکنیم: مرحوم شیخ فرموده است که شرط است در استصحاب بقای موضوع. تنبیه بله، حالا نه گوش بدید، تبانی کردید با آقا. حالا تنبیه چهاردهم یا بیست و چهارم، مرحوم شیخ فرموده است که شرط است در استصحاب بقای موضوع، و این منشأ شده که اشکال بشه بشه که آقا گاهی استصحاب به نحو مفاد کانه تامس، استصحاب بقای حیات زید، بقای وجود زید، موضوع چیه که شرط است بقای او؟ و اگر ما اعراض کنیم بقای زید رو برای چی استصحاب میکنیم؟ فقط بیان شما جناب شیخ در استصحاب به نحو مفاد کانه ناقصه میاد که بگیم کان زیدون عادلن والان کما کان، بعد بگید خب شرط است احراز وجود زید، باید احراز کنید الان زید هست، تا بگید قبلا عادل بود الانم عادل است. و اشکال دوم به مرحوم شیخ اینه که همین هم لازم نیست، چه لزومی دارد ما احراز کنیم بقاء زید را برای استصحاب عدالت او؟ اگر بقاء عدالت زید خودش تمام الموضوع برای اثر شرعی، استصحاب میکنیم بقاء عدالت زید رو ولو شک داریم در وجود زید، مهم نیست. مثل اینکه مردیست نمیدونه زنش مرده یا نه، کی بود میگفت ما از اون شانسا نداریم. خب حالا میخواد استصحاب کنه بقای زوجیت اون زن را، اشکال نداره، لازم نیست احراز کنه بقای حیات زوجه را. اثر شرعی این استصحاب بقای زوجیت اینه که خواهرش رو نمیتونه بگیره، ما نیاز نداریم به احراز بقای موضوع حتی در استثاب به نحو کان ناقصه. ولی اگه موضوع مرکب باشه از مثلا عدالت زید و وجود زید، خب دو تا استثاب جاری میکنیم، هم استثاب میکنیم وجود زید را جزء الموضوع، هم استثاب میکنیم عدالت زید را جزء دیگر موضوع. پس این شرط درست نیست. وانگهی فقط چرا موضوع باقی با موضوع، چرا تعبیر بقاء موضوع میکنید؟ مرحوم صاحب کفایه گفته من تضمین میکنم درست کنم عبارت رو، شرط استصحاب وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه است، موضوعا و محمولا. باید قضیه متیقنه شما هم موضوعش و هم محمولش با این قضیه مشکوکه یکی باشد تا بشود استصحاب. کان زیدون عادلا امس نشک فی انه عادل الیوم، وحدت قضیه متعقنه مشکوک است، موضوع زید است که یکیست، محمولم عادل بودن است که یکیست، و هر کجا وحدت قضیه متعقنه و مشکوک حفظ شد استصحاب جاری است. تأمل بفرمایید، در اینجا مطالبی است انشاءالله سریع عرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.